رادیو کواژین تقدیم می کند. آیا قازان خان را می شناسید؟ کسی که در ایران دست به اصلاحات زد و تغییرات مهمی را در تاریخ رقم زد.
قازان خان از نسل دوم این مغول هاست که در ایران حاکم شدند و در شروع حکومتش با چالش بزرگی مواجه شد. اقتصاد ایران در آستانه سقوط بود و کفگیر خزانه قازانی به ته دیگ رسیده بود.
مسیر تغییر و پیشرفت در ایران هرگز هموار نبوده است. اندک کسانی در دوره‌های مختلف تلاش کردند ایران را در مسیری رو به جلو هدایت کنند. اما این روند هرگز دنبال‌دار نبوده و به صورت تکرار شونده‌ای متوقف یا کند شده. چرا یک خان مغول توانست در دوره حکومتش اصلاحات چشمگیری در ایران ایجاد کند؟
چرا قازان خان با وجود مخالفت سردارانش دست به اصلاحات زد، اما ناصرالدین شاه در این کار ناتوان بود و اصلاحاتش فقط به دوره صدارت امیر کبیر محدود شد؟ و چرا بعد از امیر کبیر نظم اجتماعی و سیاسی به نظم پیش از امیر کبیر برگشت؟
قدیما همه بحث سر این بود، خیلی هم زیاده، کم نیست، که عبرت بگیرن از تاریخ. من تو یه دونه این مقاله ها نوشتم، نمیدونم تو همین درد سر تاریخ چیه نوشتم، که هیچ کس سالا از تاریخ عبرت نگرفته. استثنا ممکنه ها، بلکه از تاریخ، مثلا هیچ مستبدی از تاریخ عبرت نگرفته.
معمای قازان خان. سلطان محمود قازان خان هفتمین ایلخان مغول بود که 9 سال، یعنی از سال 694 تا 703 هجری قمری بر بخشی از ایران حکومت کرد. اون عهده‌دار ولایات خراسان، مازندران و قومس بود که بخشی از دامغان به حساب میاد. شخصیت قازان خان، سیاست‌های داخلیش و برخوردش با دشمنان ایلخان اون رو به چهره خاص میان حاکمان مغول بدل کرد. حکومتی که به او به ارث رسید هنوز از آسیب‌های مغولان رها نشده و تن زخمی ایران هنوز التیام پیدا نکرده. اوضاع نابسامان ایران قازان خان رو به اصلاحات واداشت. اون هم اصلاحاتی همه جانبه. قوانین جدیدی وضع کرد تا جلوی ظلم و دست‌اندازی گرفته بشه و برای این کار حتی مسلمان شد تا جایگاه مورد قبولی بین علما و مردم به دست بیاره. بسیاری چون رشیدالدین فضل‌الله تلاش کردند ثابت کنند اسلام آوردن جناب قازان خان از سر صدق و صفای درون بوده. اما اشپلر، شرق شناس آلمانی، معتقد بود که قازان خان بنا به توصیه پدرش به دنبال تقویت آیین بودایی بوده، اما به این نتیجه رسیده که با پذیرش دین جدید امکان موفقیت و پیشرفت بیشتری داره. در موفقیت قازان خان نمیشه نقش رشیدالدین فضل الله رو نادیده گرفت. حضور چشمگیر اون در سوق دادن شاه به سمت اصلاحات و آبادانی بسیار حائز اهمیته. اینجاست که نقش کارگزاران شایسته و لایق در حکومت ها مشخص میشه. یعنی یک پادشاه مغول هم میتونه دست به اصلاحات بزنه اگر از مشاوره وزیری دانشمند برخوردار باشه.
سرآغاز دفتر نخستین سخن به نام خداوند چرخ کهن، برارنده گوهر تابناک، نگارنده کشور آب و خاک، خردبخش و دارای گردان سپه، فروزنده چتر زرین مهر، نگهبان چرخ و زمان و زمین، خداوند جان و جهان آفرین. چو دارنده آسمان بلند ترازید خواهد جهان نژند، نسیمی فرستد به اردی بهشت، کزو کوه و صحرا شود چون بهشت. پدید آرد آبی خوش از کوه سار، کزو سبز و خرم شود جویبار.
باور کردنش سخته، ولی این اشعار در وصف قازانخان مغول و توسط شاعر ایرانی به نام نوری اجدری در قرن هشتم سروده شده. البته قازانخان با پادشاهان مغول پیش از خودش تفاوت داره و در تاریخ ایران خوشنامه. این خوشنامی هم به اصلاحاتی برمیگرده که با مشورتها و توصیه‌های وزیر ایرانی خودش شیخ رشیدالدین فضل الله انجام داده، از اصلاحات سیستم‌های آبیاری تا اصلاح حواله‌های مالیاتی برای جلوگیری از اجحاف به دهقانان و حتی ثبت اسناد مالکیت زمین‌ها. با این حال نکته مهمی درباره اصلاحات قازانخان وجود داره که برای فکر کردن به مسائل امروز توسعه و انتظارات از دولت‌ها در حل اون مسائل بینش های ژرفی به ما میده. سلام، من رضا مجیدزاده هستم. امروز درباره معمای قازانخان میخوام صحبت کنم. صحبتی درباره مرگ مورخ و لایه های پنهانی از سیاست که اگر به اون لایه ها توجه نکنیم دچار خطاهای بزرگی میشیم و از جمله اون خطاها تقسیم حاکمان و حکومت ها به دیو و فرشته هست.
شاید تصویری که خیلی از ماها از حکومت مغول داریم به سریال سربه‌داران به کارگردانی محمد علی نجفی برگرده که در سال 1362 از شبکه 1 سیما پخش می شد. تقریبا حدودای پخش اوشین از تلویزیون.
در حضور ایل خان مغول، خان باشتین و ایلچی ابوسعید محاکمه می شوند.
ایلچی ابوسعید انار الله برهانه را در بند می بینم قاضی شاره. او دیگر چه جرمی کرده است؟
ایل خان سرفراز باد، علیه ایل خان دسیسه چیده است.
این بسیار جرم کوچکی است، کمترین مجازات را برایش در نظر بگیرید.
کمتر از مرگ؟
مرگ خیلی کم است، قدری بیشتر. مجازاتی در شأن ایلچی ابوسعید باشد.
ابوسعید مانند سیل است، راه را بر او نمیتوان بست.
این مرد به من لابه میکند، طغای از لابه خوشش نمیآید. اما راجع به خان باشتین، در میان مغولان هیچ کس فرمان بردارتر از او نبود. چگونه علیه من دسیسه کرد؟
خان باشتین فرمان بردار است، اما اگر به کودکی دیگ 5 منی بدهید آن را به زمین می اندازد.
پسر پدری است که او را محترم می داشتم. خود می دانید طغای مرد قضاوت نیست. آنان را در مقابل سرداران من محاکمه کنید.
حتما درباره مغول‌ها خوندین و شنیدین. کابوس قرون میانی در آسیا و اروپا که سوار بر اسب بی‌پروا خون ریختند و با کوبه سم اسبانشون روی سرزمین‌های مختلف ارکستر قتل و غارت رو به تلخ‌ترین و سیاه‌ترین شکل ممکن نواختن. قازان خان از نسل دوم این مغول هاست که در ایران حاکم شدند و در شروع حکومتش با چالش بزرگی مواجه شد. اقتصاد ایران در آستانه سقوط بود و کفگیر خزانه قازانی به ته دیگ رسیده بود. برای همین با بزرگان ایرانی روابط نزدیکی ایجاد کرد و با مشورت اونها تصمیم گرفت تا سیستم زمینداری و کشاورزی رو اصلاح بکنه. رشیدالدین فضل‌الله از برجسته‌ترین این بزرگان بود که بر اساس طرح ایشون قوانین مغول به سران فئودال یا ارباب ایرانی نزدیک می‌شدند و آداب دولتمردای ایرانی رو می‌پذیرفتند. برای همین روش‌های مالیاتی و خراج‌گذاری پیش از مغول احیا می‌شد و بار مالیاتی که به گرده روستاییان بود کمتر می‌شد.
ناامنی که میشد دامن اقتصاد و مالکیت را هم در بر میگرفت و دوباره این درآمد کم که به دست دولت میافتاد یک پسخوری داشت به اقتصاد کشور که دوباره اقتصاد کشور را ناامن میکرد و عوض امن کردن. و اون کسایی که تو موقعیت بوروکراتیک بالا و نظامی بالایی بودن دست میبردن به اموال مردم و دوباره اینا ناامن‌تر میکردن، به شکلی که در واقع زیباترین جمله شو که قازان خان تو کتاب تاریخ مبارک گفته و فوق‌العاده جمله زیبایی است که یه دفعه سرداراشو عمل جمع میکنه، میگه اگه شما میخوان غارت کنین این مردم ها، من از همه شما قادرترم به غارت کردن، ولی کن به من بگید که اگر همه هستی اینا رو غارت کردین بعد چه کار خواهید کرد؟ از من توقع آش و پلو نداشته باشین و تقار. میگه دیگه آذوقه لشکر و آذوقه خودتون و حقوق و اینا من توقع نداشته باشین، چون خبری نخواهد بود. تو بحث و بررسی هایی هم که الان به صورت نظری نهادگیری ها میکنن و به ویژه نورس، میگه که مالکیت رو دو جور میشه تعریف کرد، یکی به نفع مردم و رعیت، یکی به نفع حاکمان. اگر به نفع حاکمیت حقوق مالکیت رو تعریف کنین، عرصه رو بر مردم تعیین میکنین، حالا با هر وسیله‌ای که هست به حقوق مردم تجاوز میکنین، مالکیت رو برای اونا ناکارآمد میکنین، هزینه مالکیت رو بالا میبرین، در واقع استقلال قوه قضاییه رو میگیرید. ببینید اینا جزء تبعات این دوپارگی حقوق مالکیته و اینا نمیتونن تولید کنن و شما نمیتونید درآمد داشته باشین، مالیات بگیرین از اینا، در نتیجه مختل میشه وضع مملکت، بعد مجبور میشین دوباره مصادره کنین، بعد دوباره غارت کنین. شما نگاه کنین جلو چشم شما چقدر مصادره و غارت شد جلو چشمتون.
در ادامه این اصلاحات حتی حق اقامت لشکریان و کارمندان دولتی در خانه رعایا سلب شد، چون این حق اقامت همراه با تعدی و تجاوز به مال و ناموس روستایی ها بود. اما اصلاحات قازانی به مذاق سرداران و خوانین مغول خوش نیومد. اونها هم به این اصلاحات اعتراض کردند و قازان رو جانبدار ایرانیان دونستن. در مقابل قازان حرفهای جالبی به اونها زد که بینشهای بسیار مهمی برای درک رابطه بین دولت‌ها و ملت‌ها داره.
اینو مجیدزاده نمیگه ها، حرف قازان خانه.
من جانب رعیت تازیک نمیدارم. اگر مصلحت است تا همه را غارت کنم، بر این کار از من قادرتر کسی نیست. به اتفاق به غارت برویم، اما اگر بعد از این تغار و آش توقع دارید و التماس کنید، باید اندیشه کنید که چون بر رعایا زیادتی کنید و گاو و تخم ایشان و قله ها را بخورید، بعد از آن چه خواهید کرد؟ اینجا داره قازان خان میگه که من طرفدار ایرانیان نیستم و اگر لازم باشه از شماها هم تواناترم برای غارت، ولی اگر ما قله ها و بذرها و اموال روستاییان رو همینطور بخوایم ادامه بدیم و غارت بکنیم، دیگه در دیگه آش چیزی نمیمونه که بخوایم غارتمون رو ادامه بدیم. بنابراین گفتگوی بین قازان خان و سردارانش نمونه کلاسیک از پارادوکس حکومت هاست. اگر دنبال این هستن که منافع خودشون و گروه های همسودشون رو به حد اکثر برسونن، اون وقت دیگه شهروندان منبعی نخواهند داشت تا بتونن ثروتی تولید بکنن و حکومت اگر بخواد در قبال خدماتی که ارائه نمیده از اونها مدام مالیات بگیره و بر ثروت خودش و همپالکیاش اضافه بکنه، اون وقت دیگه سرزمینی باقی نمیمونه که اون حکومت بخواد درش حکومتش رو ادامه بده. حالا شما تصور بکنید در ایرانی که در دوره‌های میانی بعد از هجوم مغولان امنیت خیلی زیادی هم نداشته، چه بلایی در واقع بر سرش می اومده در صورت ادامه این غارت.
تو قلی خانی؟ آره؟ تو قلی خانی؟
قلی خان دوست بود، خان نبود. لابد تو هم اسمشو شنفتی. وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی هزار تا قافله رو لخت کنم. با همین یه حرف با جونش وایستاد و هزار تا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشت دستشو داغ زد و به خودش گفت هزار تا تموم شد، حالا ببینم ارزشو داری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد. نشو نتونست و مشغول زمه خودش شد. دقاس از این بدتر؟
استاد فقید علی رضاقلی در سلسله نشست‌های دانشگاه تربیت مدرس در مورد نهادگرایی این متن کلاسیک از قازان خان رو تحلیل کردن و نسبت اون رو با دیدگاه‌های نورس شرح دادن که چرا در واقع این پارادوکس شکل میگیره. اگر حکومت توی مسیر بیشینه‌سازی و بهینه‌سازی کالاهای عمومی از جمله امنیت، قانون و زیرساخت‌ها قدم برداره تا شهروندان از انگیزه مشارکت در فعالیت‌های مولد و تولیدی فراتر از حد معیشت خودشون برخوردار بشن، اون وقته که از منفعت خودش و گروه‌های همسودش کم کرد.
مجیدزاده اصلا فکر نمی‌کنه که بابا ما باید داگلاس نورس رو از کجا بشناسیم. ایشون اقتصاددان نهادگرایی بوده که به خاطر تأکید بر اهمیت نقش نهادها در توسعه برنده جایزه نوبل شده. حالا مشکل که یکی دوتا نیست. نهاد چیه؟ نهاد قوانین و مقررات و آداب و رسومیه که نظامی از پاداش و مجازات در خودش داره و به انسان برای انجام رفتارهای خاص و پرهیز از رفتارهای خاص انگیزه میده. اینم که سخت شد. سادهشو بگم، یعنی همون جدول خوب‌ها و بدهایی که تو دبستان داشتیم و معیارهاشو معلم تعیین می‌کرد. حالا به جای معلم بذارین نهاد، کل ماجرا حل میشه. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا کواژین وسط این همه شخصیت رفته سراغ جناب قازان خان. خب وقتی اصلاحات در ایران در هر دوره‌ای به صورت سینه‌خیز مسیر خودش رو طی می‌کنه، چرا و چگونه یک پادشاه ایلخان با اون تاریخچه دهشتناک خاندانش از پس این همه اصلاحات و تغییرات برمیاد؟ این سوالیه که رضا مجیدزاده، کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی، سعی می‌کنه در دو پادکست بهش پاسخ بده. اونم با استناد به کتاب قازان خان که در سال 1393 در انتشارات علم منتشر کرد. البته ناگفته نمونه که جناب مجیدزاده غیر از این کتاب 17 جلد کتاب دیگه هم داره که یا به صورت فردی مؤلف و مترجمشون بوده یا در کنار جمعی از مؤلفان دیگه کتابو به چاپ رسونده.
تاریخ بیهقی نوشته که مثلا یک پیرزنی را دیدن یک دست، یک چشم، یک پا. حالا ببینید چی صحنه رو مجسم کن جلو چشم. پیرزنی را دیدن یک دست، یک چشم، یک پا با تبری در دست که از جیهون میگذشت. گفتندش کجا میروی؟ گفت میروم تا لختی از ثروت خراسان ببرم. خب شنیدم که ثروت خراسان میبرن، میروم تا لختی از این ثروت ببرم. یعنی چی؟ یعنی مملکت بی‌صاحب افتاده، هر کی میاد یه تیکه‌شو میخواد برداره ببره.
از غذا اینم مجیدزاده نمیگه، این حرف ناصرالدین شاهه.
اطمینان عامه حاصل نمیشود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمش اجرا. چون چنین شود، قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک آنچه در خود مخفی دارند روز به روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید و پولهای مردم از زیر خاک بیرون می آید. اگر از زاویه مرگ مورخ به داستان قازان خان نگاه بکنیم و اون رو مثلا با دوره ناصرالدین شاه مقایسه بکنیم، به بینش دیگه هم دست پیدا میکنیم. احتمالا کسایی که با تاریخ آشنایی زیادی ندارن نمیتونن تصور بکنن که ناصرالدین شاه مظهر حکومت ایلی قاجاری چنین متنی رو به رشته تحریر در آورده باشه. پادشاهی که بنابر مستندات احمد اشرف و دیگر متفکران ناامنی در دوره اون و کل دوره قاجاریه بسیار زیاد بوده و امیر کبیر با وجود تلاش‌های بسیار خودش نتونسته مثل رشیدالدین فضل الله حکومت قاجار رو به سمت اصلاحات هدایت بکنه و اصلاحاتی که در دوره خودش انجام داده هم در همون دوره خودش متوقف شده. اما از زاویه مرگ مورخ نگاه بکنیم، چطور میشه که یک پادشاه، یک حاکم اهمیت امنیت رو درک میکنه ولی برای مهار اون تعهد معتبری نداره؟ چطور میشه وقتی کسی به یک امری وقوف داره و توصیه های مشاوری مثل امیر کبیر رو در پیش روی خودش میبینه با جدیت برای رفع اون موانع و اصلاح اون کاستی ها قدم بر نمیداره؟ آیا این فرد دچار کمبود خردورزی هست؟ آیا ما میتونیم صرفاً با جوک درست کردن و خندیدن به کارهای تناقض آمیز این گونه از پادشاهان ایرانی به نتیجه یا درک بهتری دست پیدا بکنیم؟ مطمئناً چنین افرادی کمبود خرد نداشتن، بلکه نکته اصلی اینجاست که چنین افرادی توی یک بازی‌های پنهانی درگیر بودن، مثل همون بازی‌هایی که قازان خان درش درگیر بوده با سردارانش. نکته مهمتر این هست که انتخاب‌هایی که می‌کردند برای اون بازی‌های پنهانی خودشون و شرکای پنهانی خودشون بهینه بوده، نه برای رابطه خودشون با مردم. بنابراین منافع ملی رو قربانی اون بازی‌های پنهانی و لابی‌های سیاسی می‌کردند. این بازی‌های پنهانی و شرکای پنهانی میتونست بازیگران خارجی و استعماری باشه و اعضای ایل قاجار و دیگر فرادستانی که قدرت داشتن. بنابراین نکته مهم اینه که چرا قازان خان با وجود مخالفت سردارانش دست به اصلاحات زد، اما ناصرالدین شاه در این کار ناتوان بود و اصلاحاتش فقط به دوره صدارت امیر کبیر محدود شد، و چرا بعد از امیر کبیر نظم اجتماعی و سیاسی به نظم پیش از امیر کبیر برگشت؟ ناصرالدین شاه تنها شاهی نیست که به دنبال اصلاحات بوده و اصلاحاتش در حد یک موضع اعلامی باقی مونده تا اینکه تبدیل به یک قدم عملی بشه و یک سیاست اعمالی بشه. چه تفاوتی بین دوره قازان خان و ناصرالدین شاه وجود داره که در دوره اولی تاریخ محقق اصلاحات قازانی هست، ولو محدود و ولو در حد این که بتونن قارت رو ادامه بدن، و در دوره ناصری تاریخ محقق اصلاحات نیست بلکه تاریخ محتمل بوده، اصلاحاتی که میتونسته بعد از امیر کبیر هم دوام بیاره؟ یه نکته مهم این هست که رشیدالدین فضل الله مثل قهرمان فیلم 12 مرد خشمگین موفق شد تا دیگران رو به این اقناع برسونه که اگر اصلاحی انجام نشه خود قازان خان و همپالکی‌هاش هم به خطر میفتن و موجودیتشون و ادامه قارتشون هم تهدید میشه. این وضعیت فقط برای ایران نیست، در همه کشورهای دنیا ما میتونیم چنین دعواتی رو ببینیم و به این فکر بکنیم که چطور میشه به سمت وضعیت‌هایی رفت که اقناع برای اصلاحات رو و انگیزش برای اصلاحات رو ایجاد کرد. چطور میشه این قدرت رو به دست آورد که بشه حاکمان رو در مسیر اصلاح گذاشت، اصلاحاتی به سمت منافع ملی، به سمت پایبندی اونها به منافع ملی و ایجاد تعهدات معتبر در رابطه اونها با شهروندانشون؟ در پادکست بعدی به این موضوع با جزئیات و تفصیل بیشتری میپردازیم. ممنونم که توجه کردید.
یعنی ما با یه انبوه تجربه‌ای که در گذشته هست تو کشورهای دیگه و تو کشور خودمون روبرو هستیم که این انبوه تجربه کمک ما خیلی میتونه بکنه. زمین که چیزایی دیگه هم هست که میتونه خوب کمک ما بکنه برای اینکه جا نخوریم. ببین بحث من یه نقطه مرکزی داره و اونی که نگران نباشیم از این اتفاقاتی که الان داره میفته و حالت یأس و افسردگی بهمون دست بده و از تلاش و کوشش و فکر و مطالعه و کاری که تو زمینهای مختلف میتونیم بکنیم نکنیم، بگیم درست نمیشه، این اتفاقات که روزمره داریم به چشمونه درست نمیشه. یادتون باشه این کشور در گذشته های دور اتفاقات بسیار بسیار سخت‌تر از این برای شده.
کوآژین، رادیو کوآژین،
با هم زیستن، در کنار هم زندگی کردن.
پادکست ها می توانند چکیده ساعت ها تفکر و جستجو باشند.
پادکست های بسیاری وجود دارند اما تنها برخی شنیده می شوند. رادیو کوآژین، رادیویی برای اهالی اندیشه و تفکر. کوآژین تنها یک نام نیست، واژه‌ای است پر از دغدغه با هم بودن.
رادیو کوآژین، دنیای رنگارنگ پادکست ها نیاز به گزینش دارد.
رادیو کوآژین شما را به سرزمین پادکست های شنیده نشده دعوت می کند.
رادیو کوآژین.